أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل عجل شما رفتی شهری بگیر کتاب بتونید نفرده نداره. در جلسه سابقه یه مقدمه این رو از خارج عرض کردیم که این مقدمه بناش بر این بود که زمینه رو فراهم بکند برای اون مطلبی که میخواییم از مرحوم آیت الله خویی بگیم. البته اون به نوعی حلقه‌ای بود از بحث ما که هم در ادامه بحث قبل بود، هم این که مقدمه برای این مطلب تازه. اصلا خواهدتون که مطلب آیت الله خویی در همین مصباح الاصول جلد دوم صفحه 241 پایین صفحه و ادامهش هم صفحه 242 آمده. مطلبیشون رو میخوانیم از رو ببینیم که خوردریز چی دارد، نکات چی دارد، اگر هست مطلبی که عرض بکنیم و استفاده بکنیم. ایشون بحثشون رو مطرح میکنن در باب بفرمایید که شهرت، و میگن آه شهرت نه جابر است نه کاسر است و هیچی هیچ مثلا ارزش و اهمیتی هم ندارد و قابل اعتنا نیست. بعد در پایین صفحه 241 میفرمان که هذا کله من حیث السند، همش از باب سند بود که ما بحث کردیم. و اما من حیث الدلاله فالمعروف بینهم عدم جبار ضعف الدلاله به عمل المشهور. میگه در باب سند آیان معمولا میگن عمل مشهور جابر ضعف سنده یا اعراض اونها کاسر سند هستش، اما در باب دلالت که اصلا همه با ما همراهن، همه همین حرف ما رو میزنن، اینجا دیگه ما هیچ مشکلی نداریم. از حیث دلالت معروف میان علما این هستش که ضعف دلالت با عمل مشهور جبران نمیشه، در صورتی که مع عدم ظهور الخبر فی نفسه، اگر خبر به خودی خود ظهوری نداشته باشد عمل مشهور جبران کننده ضعف دلالت آن نیست. و عدم وهن الدلاله به اعراض المشهور مع ظهوره فی نفسه. از اون طرف اگر لفظ دلالت داشته باشد، اون عبارت دلالت داشته باشد در یک معنایی، یعنی ظهور داشته باشد در یک معنایی به خودی خود، مع ظهوره فی نفسه اون عبارت و مطلب خودش به خودی خود دلالتی داشته، ظهوری داشته باشد، اعراض مشهور موجب کسر و وهن اون دلالت نمی شود. خیلی خوب. و هذا الذي ذكروه متين جدا، و هذا الذي ذكروه متين جدا، ایشون خیلی پسندیده و مبنای ایشون جور است دیگه، و خیلی حرف خوبی است و اینی که ذکر کردن حرف متینی است جدا. اما عدم الانجبار به عمل المشهور فالاختصاص دلیل الحجیه به ظهور، همون که ما جلسه قبلم عرض کردیم، آنچه که حجیت دارد ظهور است، ما حجیت و ظهور داریم، حجیت و عمل المشهور مخصوصا در باب دلالت ما نداریم، ما قائل نشدیم. میفرمان اما عدم الانجبار به عمل المشهور فالاختصاص دلیل الحجیه به ظهور، فلو لم یکن اللفظ به نفسهی ظاهرا فی معنا، اگر لفظ به خودی خود ظهور در معنای نداشته باشد، ولکن المشهور حملوه علیه لا یکون حملهم موجبا لانعقاد الظهور فی اللفظ، اگر لفظ ظهور در معنایی نداشته باشه، عمل مشهور و این که مشهور آمدن حمل کردن این لفظ رو بر معنای خاصی که در اون معنا ظهور ندارد، اقدام مشهور و حمل اونها موجب انعقاد ظهور در لفظ نمیشه. فلا یشملهو دلیل و حجیت الظواهر، این بله ادله‌ای که داریم در باب حجیت ظواهر شامل حالش نیست. و اما عدم الانکسار، حالا چرا اعراض مشهور از یک نوع ظهوری موجب کسر آن ظهور نمیشود؟ فلعدم اختصاص دلیل حجیت الظواهر بما اذا لم یکن الظن بخلافها، برای این که دلیل حجیت ظواهر این اختصاص ندارد به موردی که ظن به خلافش نباشد، ظن به خلافم بود مهم نیست، ظهور الفاظ در معانی حجت است و این ظهور ظهور نوعی باید باشد. حالا یه عده‌ای به خلاف این میفهمن، اونا خودشون میدونن، اما اختی ظهور نوعی وجود دارد در یک معنایی، این دارای حجیت. او به ما اذا لم يحملها المشهور على خلافها، یا بگیم نه دلیل حجت ظواهر بخواد، این بفرمایید که اختصاص داشته باشد به جایی که به موردی که مشهور بر خلافش او رو حمل کرده باشن، نخیر چنین چیزی نداریم. فلو کان اللفظ بنفسه ظاهرا فی معنا و حمله المشهور على خلافه لم يكن ذلك مانعا عن انعقاد الظهور. اگر لفظ به خودی خود ظهور در معنایی داشته باشد و مشهور اون رو بر خلاف اون معنا حمل کرده باشن، این حمل مشهور مانع از انعقاد ظهور نمیگردد. فلا یسقط عن الحجیه، این ظهور از حجیت ساقط نیست. فما ذکروه فی الدلاله من ان عمل المشهور لا یوجب الانجبار ولا اعراضهم یوجب الانکسار متینون. بازشون تاکید میکنه، خیلی پسندیده این حرف رو، میگه اینی که ذکر کردن بزرگان که در بحث دلالت که عمل مشهور موجب انجبار نیست و اعراض مشهور موجب انکسار نیست، حرف متینیه. بعد هم با این تعبیر میگن که میگن فیالیتهم، ای کاش اینها، فیالیتهم عطف و سنده علی الدلاله، ای کاش اینها سند رو هم به دلالت عطف میکردن. میگه نعم الوفاق، نعم الوفاق. نشون میده ایشون بالاخره بازم بعدش نمی اومده که مشهور نظرش همین باشد که ایشون میگه، از این که منطقه نمیخواست خودش به سمت مشهور بره، یه کاش مشهورم به سمت من میامدن. بله، فیالیتهم عطف و سند علی الدلاله. البته حالا ما این نکات که عرض میکنیم واضح است که داریم روی تقریرات سخن میگیم، ما که متن گفتار ایشونه که نشنیدیم کارشون دقیقا از چه تعابیری استفاده میکرده است، که بر اساس اونجوری که در تقریرات آمده داریم عرض میکنیم دیگه. ایا لیتهم عطف السند علی الدلاله و قالوا فیه بما قالوا فیها من عدم الانجبار و الانکسار، همین حرفی که در باب دلالت گفتن کاش اونجا هم میگفتن. خب تا اینجای کلام همون عرض ما رو مرموهای خوی هم فرمودن، البته با این تذکر اضافه تری که ما داشتیم که ما گفتیم آقا اگر حجت نیست، اگر مرجع نیست ولی مرجع هست، بلکه در بسیاری موارد مرجع قوی هم هستش و بعدش استفاده بشه، در چه راستای؟ در راستای استظهار، در راستای استظهار بعد از این استفاده بکنیم. این نکته است که ما اینجا گفتیم. در ادامه ایشون یه مطلب دیگه ای میفرمایند که ما عرض نکرده بودیم. ایشون میفرمایند، البته نکته خاصی نیست، فقط ایشون میخواد بسرم حالا به نوعی بگد که اگر بخواهیم به مشهور توجه کنیم از چه بابی میشود. بیانشون اینه: نعم هنا شیعون و هو انه اذا حمل جماعت من العلماء اللفظ على معنا لم يكن ظاهرا فيه في نظرنا مع كونهم من اهل اللسان العربي و من اهل العرف يستكشف بذلك يا يستكشف بذلك ان اللفظ ظاهر في هذا المعنى الذي حملوه عليه. بله، ما می توانیم جماعتی از علما و مشهور علما که اینها خودشون از اهل لغت باشن، عرب زبانن، خیلی خوب عرب زبان هستن و از اهل عرف هم هستن، اینها آمدن از لفظی معنای رو فهمیدن و استظهار کردن که البته اون معنا ممکنه برای ما روشن نباشه، به ذهن ما خطور نکنه، اما برای اونها خطور، به ذهنشون خطور کرده، ما به اونها اعتماد کنیم، نه از آن جهت که اونها فقها بودن و قدما بودن، نه، صرفا از آن جهت که اونها هم اهل لغت بودن، عرب بودن، اهل لغت بودن و اهل عرف بودن. از این با، یعنی ما کمک بگیریم از اونها فقط در این حد و به عنوان در مقام کمککار برای استظهار. ایشون میگن اذ المراد من الظهور هو الذي يفهمه اهل العرف من اللفظ. منظور از ظهور چیه؟ منظور از ظهور اون چیزی است که اهل عرف از این لفظ میفهمند. و المفروض انهم فهموا ذلك المعنى و هم من اهل اللسان، مفروض هم این است که اونها این معنا رو فهمیدن و اونها از اهل لسان هستن، ولكن یختص ذلك بما اذا احرز ان حملهم اللفظ على هذا المعنى انما هو من جهت حق اللفظ. البته این مطلب اختصاص دارد به جایی که احراز شود که اینها که لفظ رو حمل کردن بر این معنا، این فقط از جهت حق اللفظ بوده، نه اینکه چون فقیهند حالا با اون ذهنیت فقهی و فقاهی رفتن به سراغ الفاظ، ذهنشون از اون قواعد استنباطی و تفریعی پره، لذا با اون نگاه به این الفاظ نگاه میکنن اینجوری میفهمن، در حالی که اگر این القاء به عرف بشود عرف مثلا اینطور نمیفهمد. ما باید احراز بکنیم که اونها در زمانی که داشتن با این روایت برخورد میکنن یک برخورد کاملا طبیعی عرفی داشتن، اینم باید احراز بشه. و اما اذا احتمل ان حملهم مبنی على قرائن خارجیه مستکشف به اجتهاداتهم فلا یکون حجتا لعدم الظهور العرفی حین اذه. اگر ما حتی احتمال بدهیم که این جماعتی از علما این لفظ را و این روایت و حدیث را و این دلیل نقلی را که حمل کردن بر یک معنایی، این مبتنی بر قرائن خارجی بوده است که با اجتهادات اونها کشف شده است، فلا یکون حجتا لعدم الظهور العرفی حین اذن و اجتهادهم فی ذلک لیس حجة لنا و كذلك الحال في طرف الاعراض. این که حالا عمل بود، طرف اعراض هم همینطور که اگر از یک معنای اعراض کنن. فإن كان اللفظ ظاهرا في معنا في نظرنا و حملها جماعة من العلماء على خلافه و احرز ان حملهم مستند الى حق اللفظ لا الى ظنونهم و اجتهاداتهم يستكشف بذلك ان اللفظ ليس ظاهرا في المعنى الذي فهمناه بل هو خلاف الظاهر. ما یه معنای رو استظهار کردیم، لکن میبینیم که علما اینها که اهل لسان بودن، اهل عرف بودن، عرب بودن و بالاخره مخاطب این، یعنی برامون اهل عرف میتونستن مخاطب عرفی این کلام به حساب بیان، اینها خلاف این رو فهمیدن، خب ما به اونها اعتماد میکنیم. آن خلاف اونچه که ما فهمیدیم اونها فهمیده بودن، ما به حرف اونها اعتماد میکنیم، البته در صورتی که احراز شود که این حمله اونها بر اون معنای خلاف نظر ما، این استناد دارد به حق لفظ نه به ظنون و اجتهادات اونها، و ما میفهمیم که پس ما اشتباه میکردیم، معنای ظاهر غیر از اون چیزی که ما فهمیدیم، بل هو خلاف الظاهر. فإن خلاف الظاهر هو، بله، ما یفهم العرف خلافه من اللفظ. خلاف ظاهر کدوم آقا؟ اون چیزی که عرف خلاف اون رو از لفظ میفهمه. خب بیان حضرت ایشان این حتی با یک مقداری حالا تلاش قابل جمع با ارزمو هم هست، یعنی اونجایی هم که ما میگیم فهم قدمات ارجحیت دارد مثل به فهم ما، ما هم اونجا نمیگیم اونا با اجتهاداتشون و با اعمال قواعد اجتهادی و استنباطی به اون فهم رسیده باشن. ما خودمون هم همین رو اخراج کردیم تو موارد که میگفتیم و تو بیاد ما چند مورد به عنوان منبع و مدرک قدما مطرح میکنیم در بحث دلالت، میگفتیم اگر منبع و مدرکشون اجتهاداتشون باشد، اعمال قواعد باشد، خب ما اون قواعد ما بلد هستیم خیلی خوب و ما میتونیم اعمال بکنیم، حتی چه بسا به مرور زمان این قواعد اصولی و اجتهادی دقیق‌تر و ظریف‌تر هم شده باشد، حالا ما با یک ظرافت و دقت بیشتری هم حتی بتونیم اعمال بکنیم که در زمان اونها مثلا اینطور هنوز مطلب باز نشده بوده. ما اینو که نمیگفتیم حجت است که، نمیگفتیم که ارزشمند است که، ما کجا رو میگفتیم ارزشمند است و مرجحه؟ اونجایی که میگفتیم فهم اونها از این جهت باشد که اونها به زمان صدور روایات نزدیکتر بودن. حالا مرحوم آیت الله خویی ایشون فقط متوقف شدن در این که اونها از اهل لسان و اهل عرف بودن، یعنی حالا به چه تعبیری بگم که نگم این تعبیری آقایان با خاک اکسان کردن، نه اصلا که، ولیکن آقایان رو آوردن صرفا در حد مردم کوچه و بازار، میگن نه علم تو به درد من میخوره، نه فقه تو به درد من میخوره، هیچ چیز به درد من نمیخوره، فقط عربی یه عربی هست مثل بقیه عربا در همین حد، چیزی بیش از این نیستی. تازه اگر بفهمم که فقه یه خورده دخالت داشته که اصلا دیگه عرفت گوش نمی کنم. دقیقا بفهمیم ما عرضمون این بود که این عرب بودن اونها، بله حالا اونا عمدتا هم لغت اینه که ما ازشون یاد میکنیم، اینا بخششون یا بسیارشون حالا عرب زبان هم بودن، حالا یا بالاصاله یا به هر حال دیگه در اثر کثرت اشتغال به زبان عربی و زندگی در مناطق عرب نشین و اینها مثلا فرض بفرمایید که ملحق به عرب ها میشه در نظر گرفت، گرچه اینا بعضیشون تهرانی و مال اطراف تهران بودن. بگذاریم بر تقدیر، حالا لهجهشون عربی بوده ولی اخلاقشون مال تهران بوده. بگذاریم بر تقدیر، حالا بر فرض مثال ما بگیم اینها، چون حالا حتی شیخ طوسی هم گفته میشود که ایشون هم اصالتا از قبایل عرب بوده، طوسی بوده، نه این که مثلا اهل خراسان به این معنا که مثلا بگیم که بالاصاله اهل خراسان بوده. اما شیخ مفید، سید مرتضی، اینا خوبی قطعا عرب بودن. شما شیخ صدوق رو مثلا، ابن باوه، اینا رو اشکال کنید مثلا، یا کلینی رو اشکال بکنید که بگید اینا تهرونی بودن، لهجهشون عربی شده بوده، اما به هر حال بعضی دیگه شون مثل ابن جنید، ابن ابی عقیل، اینها که باز عرب بودن. حالا به هر تقدیر این عرب بودنشون اونقدر برای ما جلوه نداشت، عرب که زیاده که، نه از این حیث که اینا اتصال داشتن به اصحاب اهل بیت، یعنی کسانی که بل مشافهه مخاطب صدور این روایات بودن و مخاطب اهل بیت بودن در هنگامی که این کلمات داشته است از اون ذوات مقدسه صادر می شده است. و خب دیگه اینها چه بسا قرائن حالیه، قرائن مقامیه و حتی قرائن مقالیهی که احیانا مفقود شده باشد رو اینها در اختیار داشتن که اینها به ما نرسیده. و از همه مهمتر اون ارتکاز متشرعه و فهم متشرعه که رایج بوده، جای ثبت و ضبط نمی شده، و ارتکاز معمولا جایی نمی نویسن که، تو ذهن همه وجود دارد دیگه، اصلا نیازمند ثبت و ضبط اون مطالب خودشون نمی بینن. میگن آه این که واضحه دیگه، آن چیز که عیان است، شهادت به بیان است، معمولا اینجور امور رو ثبت نمی کنن، ضبط نمی کنن، به جایی نمی نویسن. حالا اخیرا این مقدار روی این مسائل بیشتر حساسیت هست، سابقا نه دیگه، همین ارسال مسلم میکردن، میگو آقا مطلب دیگه واضح هست. اینا به این چیزها دسترسی داشتن، لذا اون نکته‌ای که در واقع در کلام مرحوم آیت الله خویی استاد الفقهاء و المجتهدین در عصر حاضر در کلام ایشان به عقیده قاصر ما مفقوده همین هست، این تیکه رو ندارن. یعنی در این جهت که میگه استناد به اجتهاداتشون نباشه، استناد به یک سری ظنون نباشه، ما هم باشون همراهیم. در اونجا هم که میگن اینا از اهل لسان و اهل عرف بودن مثلا، اینجا هم همراهیم. اما یه نکته اضافه تر دارد که ایشون توجه، یعنی لااقل تو تقریرات که نیامده است و ظاهرا عنایتی به این معنا نداشتن ایشون، و همون همین هستش که عرض منظر مبارکتون که بیان محقق اردبیلی که قبلا گفتیم، بیان محقق اردبیلی چی بود؟ اونا اعرفن، برای اینکه اونا اقربن به مآخذ، تعبیر محقق اردبیل واقعا تعبیر دقیق و خوبی بود و جای تأمل دارد، جای توجه دارد، که چون بیانش بیان خوبی بود که اونا اعرفن. چرا؟ چون اقربن به مآخذ، نزدیکترن به مآخذ. ما هم همون مبنای محقق اردبیلی که مبنای بسیاری از فقها، بلکه اکثر فقهای شیعه هست، این مد نظر ما هم هست. اینم بیان مرحوم طلخویی که حالا اینجایشون داشتن، گفتیم که بیانش رو هم دیده باشیم که چیزی از دستمون فوت نشده باشد. خب اما برگردیم به ادامه ابحاث در باب تسالم و ضرورت، که تقریبا ما اینا رو به هر حال و همراه هم بحث کردیم، گرچه ضرورت اول بحث کردیم و تسالم ملا که تقریبا مسائلشون مشترک هستش. در اینجا یک مطلب دیگری هم در طیات کلام آمد، ولی بنده تأکید دارم که اینو مخصوص به ذکر بکنم، و اون عدم قدح وجود مدرک برای امر مورد تسالم و ضروری هست. لو کننا، فرضنا که وجود مدرک برای اجماع این قادح و مضر باشد، همچنان که در لسان کثیری از فقها و اصولیین وجود مدرک برای اجماع به عنوان یک قادح برای اجماع به شمار میره، و نه تنها اجماع مقطوع المدرکیه، بل محتمل المدرکیه رو هم ساقط از حجیت میدانند و کنار میگذارند و رأساً به سراغ مدرک و دلیل مجمعین میرند و اون رو بررسی میکنند، اما در مورد تسالم و ضرورت اساساً چون این ایرادی وجود نداره و وجود آیه، حدیث و یا احیاناً حکم عقل در زمینه امر متسالمون علیه و ضروری قطع و ضرری به تسالم و ضرورت وارد نمی کنه و نمی زنه. فلذا شما ببینید که یه امری رو میگن آقا این امر از ضروریاته یا امر از ملل مسلمات المرسله، مسلمه، مورد تسالمه، من ما یتسالمه، اقما یتسالمه، اقما تو متسالمون علیه هست، متسالمون فی هست، حالا به عبارات و تعابیر مختلفی که قبلا اشاره کردیم، در این حال میبینید که آیاتی رو هم میارن، روایاتی رو هم میارن. عرض کردیم گاهی اوقات ذکر این آیات روایات جنبه تیمن و تبرک دارد و احیانا یا بگیم در اکثر مواقع علاوه بر تیمن و تبرک میخوان ابعاد مسئله بیشتر روشن بشه، حالا جزئیاتش، فرض فرمن شرایطش، احکامش، اینا از اون آیات روایات استفاده بشه، ولی هیچ نگرانم نیستن که بگن آقا شما آیه ذکر کردی، روایت ذکر کردی، پس معلوم شد تو اون تسالم و ضرورت شما مدرکی بوده، هیچ اشکال ندارد و این ضربه‌ای به حجیت تسالم و ضرورت وارد نمی کند. این همین مطلبی بود که اونجا وجود داشت. خب حالا ما گفتیم که مسائلی وجود دارد در باب ضرورت که تقریبا همینها در باب تسالم هم قابل تکرار بود که اولا و ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه. ارتون خطوین که دیروز یه مورد دیگه اضافه کردیم که اون بفرمایید که طریق الوصول الی ضرورته و تحصیلها بود، که حالا علاوه بر ضرورت تسلیم هم میتونید، تسالم هم میتونید بگید طریق الوصول الی ضرورته و تسالم و تحصیلهما، مثلا میتونید این رو خامسه در نظر بگیرید و سادسه رو اون حجیت دعوى الضروره و ضرورت المنقوله در نظر بگیرید، یا حجیت تسالم دعوى التسالم و التسالم المنقول مثلا در نظر بگیرید، و سابعه هم اگر خواستید یه موردن اضافه بکنید، حالا برای دوستانی که میخوان یه بحث منظم منهجی داشته باشن و مبوب باشن، سابعه هم همین نکته‌ای که امروز عرض کردیم میتونید اضافه بفرمایید که المساله السابعه که عدم قطع وجود مدرک برای امر مورد تسالم و ضروری، که این رو هم اشاره کردن. خب تمام دیگه، اینجا مطلبی نیست الا یک نکته که باز اینم یک اشاره بسیار مختصری کرده بودیم، تاکید میکنیم و وارد مطلب بعدی میشیم، و اون این که ما در اینجا عرض کرده بودیم که ما داریم از طریق غیر لفظی بحث میکنیم، خب سیره معاصر معصوم و بعد سیره متأخر از عصر معصوم و الان سیرت الفقها فی مقام الافتاء بودیم، الا این که این ضرورت و تسالم اگر مراد ضرورت عند المسلمین، ضرورت دین یا ضرورت مذهب باشد یا تسالم دین و یا تسالم مذهب باشد، این دیگه از این بحث خارجه، می رود اولا جزء سیره معاصر معصوم قرار می گیره و بعد هم بفرمایید که به نوعی جزء سیره متشرعه قرار می گیرد، یا یه شق رابعیست علاوه بر سیره متشرعه و سیره عقلا و بفرمایید که عرف اون زمان، لذا این رو یا شق رابعی برای اونجا باید در نظر بگیریم یا در ذیل سیره متشرعه معاصر معصومین. فقط این قسمت تسالم الفقها و الضروری عند الفقهاش هست که به این قسمت بحث ما الان میخورد، که باشد سیرت الفقها بفرمایید که فی مقام الافتاء، اون هم جزء سیره متأخره از عصر ظهور معصوم باشد، این قسمتش میخورد از مسئلتون که به بحث حاضر، که حالا ما من باب تقلید اینجا طرح کردیم، وگرنه اگر میخواستیم که بازی خود دقیق تر بحث بکنیم بخشی شد، یعنی همون تسالم عند المسلمین و تسالم عند الشیعه و همچنین ضرورت دین و ضرورت مذهب رو باید در اون قسمت سابق سیره معاصر معصوم بحث می‌کردیم. اینم این تذکر. خیلی خوب، عناوینی که در سیرت الفقها فی مقام الافتاء مطرح می‌شدند و مطرح می‌شوند، یکی الاجماع بود که عرض کردیم، یکی الاتفاق بود که گفتیم الاطلاق و الاطباق هم بهش گفته می‌شود که بحثش رو گذروندیم، یکی لاخلاف بود، اللاخلاف بحثش رو گذروندیم، یکی الشهرت و المشهور بود که بحثش گذشت، یکی از ضروره بود که این هم باز بحثش انجام شد، دیگری هم تسالم و مسلم که این هم به حمدالله بحثش به پایان رسید. دیگه عمده مطلب تمام شده، فقط ما یه فهرستی از سایر عناوین که ببینیم این سایر عناوین به کجاها برمیگرده. دیگه اینو ما معطلش نمی کنیم، فقط این فهرست رو عرض می کنیم و ارجاعش می دیم. هر حکمی که اون عنوان اصلی داشته است، این عنوان راجع به اون هم همون حکم رو داره. یکی از این عناوین اندنا هستش، حکمی رو بیان می کنن و میگن اندنا اینطوره. اندنا این اقلش داله بر اجماع است و حتی ممکن است داله بر تسالم و ضرورت فقه شیعه هم باشد، اما ضرورت فقهی، ضرورت فقهی. پس اقلش اجماع است و حتی ممکن است سر از تسالم و ضرورت فقهی و اندل فقه هم در بیارد، به هر حال داره حجیته. عنوان دیگر اندل خاصه، باز همینطور این اقلش داله بر اجماعه و ممکن است که سر از تسالم و ضرورت فقه شیعه هم در بیارد. عنوان دیگر، پس این اندنا و اندل خاصه، عنوان دیگر ممن فردت به الامامیه، یعنی امامیه منفرد در این حکم است در مقابل سایر مذاهب، باز اینم عین همون اندنا و اندل خاصه است که اقلن داله بر اجماع و حتی شاید ممکن است که داله بر تسالم و ضرورت فقه هم باشد. عنوان دیگر انتصاب الخلاف الى فقهاء العامه، که از قبیل استثناء منقطعه. انتصاب الخلاف الى فقهاء العامه، اون تعبیری که حالا شما در زمانی که ادبیات و منطق و اینها میخوندید دیگه، که خرج القوم الا مثلا حمارهم، مثلا تعبیر اینطور مثلا مطرح میکردن، این دیگه همه خارج شدن، کسی نمانده، کسی باقی نمانده. البته این مثال رو که عرض کردم به ما بود که مطلب به ذهنتون بیاد، مثال به ما مثال بود، بله که وقت کسی چیز دیگه به ذهن نه، این چون مثال معمولا این بود دیگه، مثال این بود که بعد جواب مطلب جواب بود. حالا اینجا با یه فاصله شما بحث من رو در نظر بگید که خیلی به ذهنتون چیز نشه. حالا اینجا مثلا میگن آقا کسی در این مسئله اختلاف ندارد مگر ابو حنیفه. پس این نشون بود که همه فقهای شیعه نظرشون اینه، اگرم کسی بخالف است مثلا ابو حنیفه است فرمایید، یا کسی در این مسئله اختلاف نظر ندارد مگر چند نفر از فقهای عامه. مثلا دقت میکنیم که اینجا باز ما همون دقیقا مثل یا اجماع است یا بگیم حتی بفرمایید که تسالم و ضرورت فقه شیعه مطرح میشه. عنوان دیگری که وجود دارد، پس عندنا عند الخاصه ممن فردت به الامامیه و انتصاب الخلاف الى فقهاء العامه، اینا رو که عرض کردیم. عنوان دیگر اصحابنا، تعبیر اصحابنا، اصحابنا یعنی فقهاء اونا، این که واضحه، لکن معمولا منظور قدما هستند. وقتی میگن اصحابنا، معمولا منظور فقهای متقدم و قدما هستن. حالا اگر منظور این باشد، از اصحابنا منظور قدما باشد، اون وقت باید ببینیم چه امری به اصحابنا نسبت داده شده است. آیا شهرت نسبت داده میشه یا اجماع نسبت داده میشه یا چیز امر دیگری لاخلاف نسبت داده میشد یا امور دیگر، که اون باید مورد به مورد محاسبه بشه. اما تعبیر اصحابنا معمولا ناظر به فقهای قدما هست. تعبیر دیگر از شهرت العظیمه، از شهرت العظیمه چیزی شبیه استفاضه میماند در باب نقل روایات. استفاضه از خبر واحد بالاتره اما به حد تواتر هم نمیرسه. از شهرت العظیمه این، حالا از فتوای نفر که بالاتر است، حتی از شهرت هم بالاتر است، تنه به تنه اجماع میزند، اما چه بسا بگیم که حجیت ندارد، آنچه که حجیت دارد اجماع است. اما اون خواصی که بر شهرت مترتب بود، مثل انجبار سند به وسیله شهرت یا انکسار سند به واسطه شهرت یا کمک کار دلالت بودن یا بفرمایید که کاسر دلالت بودن وقتی به عنوان مرجح، همه اینها به طریق اولا در باب شهرت عظیمه مطرح است و یک مؤید قوی و یک ارسان خواهدتون که مرجح قوی به شمار میاد از شهرت العظیمه، شهرت عظیمه وجود داشته باشد.
این که
بله بله، یعنی جای نه آیه‌ای داریم نه روایتی نه هیچی. اینی که ما داریم اینجا بحث میکنیم، خب خود این محل اشکاله که آه اینا رو شما چرا بحث میکنیم؟ اصلا جاش اینجا نیست، جاش اینجا نیست. میگیم جاش کجاست؟ میگن جاش این است که طلبه ی عمری در کتابهای فقهی مطالعه کنه، کار کنه، آرام آرام اینا رو خودش میفهمه، خودش باید بفهمه. حالا ما این چه که طلبه بعد از سالها میخواد خودش بفهمه رو نامده توی یک جلسه مطرح کنیم یا خلاف شرعه مثلا فرمایید، بله خلاف عرف دروس هست اما خلاف شرع نیست، کمکی بشه به طلبه، چیزی که میخواد برای سالها سر کله زدن توی این کتاب ها متوجه بشه، آخرم مثلا گویاقات بالا و پایین بشود، اینو بیاییم عرض بکنیم. چون بنابر تربیت مجتهده، بنابر تربیت فقیه، بنابر این است که همین فعه قلیله ای که حالا ما در خدمتشون هستیم کل حوزه انشالله همه دروس مجتهدین تحلیل داد، اما لااقل اون سروران معظمی که ما در خدمتشون هستیم اینا انشالله تعالی بتوانن خیلی هرچه زودتر و با قوت به اجتهاد برسن، بتوان دیگه این موانع و معجل پشون ورداریم، این موانع بر زودتر برسن به مطلب، دیگه اینا دیگه سنگی نباشه جلوی راهشون. خیلی خوب، عنوان دیگری که قبلا اشاره کردیم الاشهر هست که دیگه تکرار نکنیم، دیگه گفتیم الاشهر ضعیف‌تر از المشهوره، به جهتی که وقتی میگن الاشهر نشون میده در مقابلش قول مشهور قرار دارد، در حالی که وقتی میگن المشهور یعنی در مقابلش قول شاذ یا نادر قرار دارد، لذا الاشهر مطرحه اما قدرتش از مشهور کمتره. تعبیر الاکثر یا اکثر الفقها که تقریبا گفتیم هم معنای با الاشهر است که دیگه تکرار نکنیم. تعبیر الکثیر، کثیر من الفقها، البته ما همینجا کثیری هم شاید داشته باشیم، در همین ربطی به هم ندارد، میگه بس دیگه این بس دیگه آقایان وقت به خودشون بر ندارن اگه کسی فامیلیش هم چیز بود، نه این هیچ ارتباط به هم الکثیر، مثلا الکثیر نمیگم کثیر، میگم الکثیر که دیگه خب الکثیر، اینم بفرمایید که یا کثیر من الفقها اینم همون شهرت حساب میشود. تعبیر دیگری داریم المعروف، المعروف، المعروف هم معمولا منظور مشهوره، یعنی همون شهرت منظور هست، مگر اون که با قرینه معلوم بشه که مراد اجماع یا اتفاق یا امور دیگر است. چون حالا با یه تتبع ناقص و استقرار ناقصی که بنده داشتم احیانا دیدم بزرگی کلمه المعروف رو به کار برده و بعد نتیجه گیری کرده، نتیجه گیری بوده است که مثلا از اجماع صورت میگیره یا چیزهایی از این قبیل، ولذا حالا اون دیگه به قرائنی فهمید، چون المعروف جز اون اصطلاحات رایج نیست، خیلی مثل مشهور نمیماند، ولی احیانا به کار میبرن، معمولا مرادشون المعروف که میگن همون شهرت المشهور منظورشون هست، عرض کنم مگر با قرینه خلافش باشه. تعبیر دیگری که وجود دارد بلا خلاف معتد به، وقت ما رو پایانه، بلا خلاف معتد به، خب ما لا خلاف رو داشتیم، یعنی تمام کسانی که متعرض این مسئله شده اند همه متعرض نشدن، اما تمام اون کسانی که متعرض شده اند در این مسئله اختلاف نظر ندارن و همه یک جور فتوا دادن، لکن بلا خلاف معتد به یعنی حتی بین کسانی هم که متعرض شده اند مخالفت وجود دارد، ولی مخالف کم من او کیفن یا مخالفتش ضعیف است. خب اینکه مخالف کم من ضعیف باشه یعنی یک نفر بیشتر نیست یا یک تعداد افراد کمی هستند در مقابل افراد زیادی، مثلا اینی که مخالف کیفن ضعیف باشه یعنی خود او فقیه خیلی بزرگی نیست که لا یعتنا به خلافه، حالا مخالفت هم کرده باشد خیلی توجه بهش نمیشه، یک مبانی ویژه‌ای دارد، افراد میدانند که این بر اساس اون مبانی خاص خودش هست که این بیان رو دارد، حالا بلا تشریح بلا تشبیه، حالا شد اینجا گفتیم ضعیف، نمیخوایم خدا نکرده بگیم ضعیف، منتها فقط میخوایم اشاره کنیم به مبانی خاص. فرض کنید مرحوم آیت الله خویی ایشون در رجال و حدیث شناسی یه مبانی خاصی داشتن که این مخالف نظر بسیاری از فقها بلکه عموم فقها بوده است. این مبانی خاصی ایشون داشتن. خب بر اساس همون مبانی هم احیانا آمده روایت تضعیف کرده یا تقویت کرده یا چیزهای از این قبیل که این خیلی برای ما ملاک نیست که مرحوم آیت‌الله خویی گفتن این نه این روایت ضعیفه. خب گفته باشن برای مبانی خودشون گفتن بله اگر ما اون مبانی رو قبول داشته باشیم طبیعتا این حرفان باید بپذیریم. حالا این عرض کنم این فقط جدی که اشاره کنم به مبانی خاص، نه اینکه خدای نکرده بخوام ضعف رو استفاده بکنم. بگذاریم بر تقدیر این پس کیفن که بگیم اون کسانی که مخالفت کردن یا کسی که مخالفت کرده به لحاظ کیفیت خودش فقیه قوی نیست، خیلی اعتنایی به مخالفتش نمیشه، یا مبانی خاصی دارد که بخواد اون مبانیش خیلی ضعیفه خیلی قوی نیست، این مخالف. اما مخالفتش ضعیف باشد یعنی اینجا قول شاذی مطرح شده باشد. سابقا عرض می‌کردیم که قول شاذ یعنی قولی که استدلال ضعیفی دارد، دلیلش علیله، این دلیل نیست، علیله، ضعیفه و نمیتواند چیز رو اثبات کنه. پس این بلا خلاف معتد به، آخرین عنوان هم بگیم دیگه الان دیگه بکنند در جلسه آینده چون وقت تمامه، بلا خلاف عجدو که صاحب جواهر زیاد این تعبیر رو بکار مرد، بلا خلاف عجدو بدون اختلافی که من پیداش بکنم، اینم باز واضح هست که قائل به این عنوان و مدعی این عنوان فحص و تتبع تام و کاملی نداشته، اون مقداری که دیده خلافی ندیده، اما این دال بر این نیستش که خلافی در این مسئله نباشد. خود لاخلاف حجت نبود تا چرسه به لاخلاف عجدو. لاخلاف اگر معیدی بود و مرجحی بود این باز از او چی؟ ضعیفتر هست. اللهم الا ان یقال که شخص مدعی بلاخلاف عجدو متتبع فوق العاده قوی است و شما اینو خبر دارید و این عنوان رو تحدیان میفرماید، یعنی اینکه گشتم نبود نگرد نیست، یعنی من پیدا نکردم ولی تو هم پیدا نمی‌کنی، مثلا یه همچین چیزی که این قرینه میخواهد. حالا اینم یک ماجرایی دارد دیگه، درس رو تمام بکنیم موقعی دارید چای صرف میکنید. عرض می‌کنم خدمتتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه ما تابستان این چیز بودیم از مقصد تو این که یک جایی بودیم تابستان جایی بودیم بله ها گیلاوند جایی بود نزدیک دماوند. ما اول بار بودم عمرمون که